سلام و خسته نباشید. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. بر اساس گزارش‌ها طالبان جاوید گویستانی آگاه امور نظامی و سیاسی را در کابل بازداشت کردند. برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به گویستانی گزارش دادند که افراد استخبارات طالبان او را روز پنجشنبه از منطقه سرای شمالی کابل بازداشت کردند. حکومت طالبان تا به حال در این باره چیز نگفته است و تا هنوز علت بازداشت گویستانی هم مشخص نشده است. از سوی دیگر نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد در پیوند به بازداشت گویستانی گفته که بازداشت های خودسرانه غیر نظامیان و قتل های فراقانونی نیروهای امنیتی سابق بدون هیچ مجازات ادامه دارد. جاوید گویستانی پیش از حاکمیت دوباره طالبان در رسانه ها به عنوان آگاه نظامی و سیاسی حضور میافت، اما پس از حاکمیت طالبان هیچ فعالیت رسانه‌ای نداشت. او در بیش از 3 سال حاکمیت طالبان بیشتر در کابل زندگی میکرد. در نتیجه سیلاب های شب گذشته در ننگرهار 3 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که سیلاب های ناشی از باران های شدید پنجشنبه شب در ولسوالی کوزکنر ننگرهار در کنار تلفات جانی 150 خانه را ویران کرده است. با گزارش باختر سیلاب ها در مهترلام، مرکز لغمان و ولسوالی الینگار این ولایت نیز خسارات انگفت مالی به بار آورده است. این در حال است که اداره هواشناسی حکومت طالبان دیروز از ریزش های باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. در پی انفجار در داخل یک حوزه پلیس در شمال غرب پاکستان دست کم 15 پلیس زخمی شدند. وضعیت صحی 2 تن از زخمی ها جدی خوانده شده است. یک افسر پلیس از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت که این انفجار شام دیروز 26 سپتامبر در سلاکوت حوزه پلیس منطقه سوابی در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. یک افسر دیگر که در آن صحنه حضور داشت گفت که احتمال دارد شمار پلیس های زخمی شده تا 30 تن باشد. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قصر سفید دیدار کرد. در این دیدار رئیس جمهور بایدن بار دیگر تاکید کرد که روسیه در تهاجم خود بر اوکراین موفق نخواهد شد. او با زلنسکی گفت که آمریکا در هر مرحله در کنار اوکراین خواهد بود. اندکی قبل از ملاقات با زلنسکی رئیس جمهور بایدن از کمک نظامی اضافی 8 میلیارد دلاری با اوکراین برای پیروزی در جنگ خبر داد. زلنسکی در ملاقات با جو بایدن از کمک و حمایت ایالات متحده آمریکا ابراز سپاسگزاری کرده است. و اسرائیل پیشنهادات متحدان خود برای آتش بس 21 روزه در لبنان را رد کرد و قول داد به جنگ علیه حزب الله که از سوی آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود تا پیروزی ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این وعده را پیش از سخنرانی خود در مجمع عمومی ملل متحد که قرار است امروز برگزار شود داده است. اسرائیل در این هفته 100 نفر را در حملات به مراکز حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است کشت و این گروه نیز در پاسخ 100 موشک به سمت اسرائیل شلیک کرد. ایالات متحده، فرانسه و دیگر متحدان اسرائیل روز چهارشنبه پیشنهاد آتش بس 21 روزه در لبنان را دادند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز گذشته در نیویورک با وزیر امور استراتژیک اسرائیل دیدار کرد و با وی گفت که آتش بس به غیر نظامیان دو طرف مرز اجازه می دهد تا به خانه های خود بازگردند. اما نتانیاهو به شدت این پیشنهاد را رد کرد و به ارتش خود دستور داد تا با قدرت کامل به جنگ ادامه دهند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در بیشترین بخش این ساعت برنامه مجله فرهنگی آزادی نشر می شود. اما پیش از آن 1-2 گزارش خبری را دنبال می کنیم. بیش از 20 کشور جهان از اعلام جرمنی، استرالیا، هلند و کانادا در مورد ثبت شکایت علیه طالبان در محکمه بین المللی عدالت حمایت کردند. این کشورها ناوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فوراً نقض حقوق بشر در افغانستان را متوقف کنند. برخی از فعالان حقوق زن هرچند از هر گونه اقدام در برابر طالبان به علت تبعیض جنسیتی استقبال میکنند، اما میگویند که باید منتظر بود تا دیده شود که جامعه جهانی در این زمینه چقدر جدی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این کشورها نوقت روز پنجشنبه 26 سپتامبر در یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند تا فوراً به نقض حقوق بشر در افغانستان پایان دهند. اخیراً وزرای خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند هشدار دادند که اگر وضعیت زنان و دختران افغانستان بهبود نیابد، طالبان را به محکمه بین المللی عدالت خواهند کشاند. این چهار کشور تاکید کردند که نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان باید متوقف شود. در اعلامیه مشترک بیش از 20 کشور آمده که آنها نقض جدی و سیستماتیک در برابر زنان و دختران در افغانستان را محکوم می‌کنند و طالبان باید به دلیل نقض‌های متعدد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در این کشور برای رسیدگی به نگرانی‌های جهانی به این درخواست‌ها پاسخ دهند. آلبانیا، بلژیم، بلغاریا، آندورا، کرواسی، فنلند، ایرلند، چیلی، لوکزامبورگ، مالاوی، مراکو، اسپانیا، سویدن، رومانیا، مونتنگرو، مالدوا، لهستان، لیتوانیا، آیسلند و هندوراس کشورهایی هستند که میگویند هرچند طالبان را به عنوان نمایندگان مشروع افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند، اما از اقدام قانونی در برابر آنها به علت نقض حقوق بشر استقبال می‌کنند. شکری بارگزای، دیپلمات پیشین و فعال حقوق زن بر رادیو آزادی، در مورد اقدامات تأخیر جامعه جهانی در برابر تبعیض جنسیتی میگوید:
کم تصمیم چه در آلمان به ابتکار در استرالیا کانادا؟
تصمیمی که به ابتکار جرمنی از سوی استرالیا، کانادا، هلند آغاز شده و اکنون می‌بینیم که آلبانیا، مراکو، بلژیم و بیش از 20 کشور دیگر در آن شرکت کرده‌اند، در واقع نتیجه کمپاین و لابی‌گری مردم و زنان افغانستان است که داشتند. خوشبینی و منتظر ماندن به این موضوع بجا است. شما می‌دانید که این نوع پروسه‌ها زمان می‌برد.
سازمان عفو بین الملل نیز از این اقدام استقبال کرد و گفت که جامعه جهانی باید به شمول محکمه بین المللی عدالت از تمام راه‌های موجود برای پایان دادن به نقض دوامدار حقوق بشر در افغانستان استفاده کند. اگنس کالامارت، سرمنشی این سازمان، در اعلامیه ناوقت روز پنجشنبه گفته که طالبان زندگی زنان و دختران افغان را غیر قابل تحمل کردند و افزوده که عفو بین الملل از هر اقدام حمایت و استقبال می‌کند که طالبان را به علت نقض گسترده و سیستماتیک در برابر زنان و دختران بر اساس قوانین بین المللی مجبور به پاسخگویی می‌کند. فاطمه اعتمادی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، هرچند از اقدام درست و عملی جامعه جهانی علیه طالبان استقبال می‌کند، اما انتقاد می‌کند که چرا آنها با این قدر تأخیر خواست زنان افغان را پذیرفتند.
و یک چیز واضح است که اقدام اینچنینی از سوی کشورهای خودشان حامی حقوق بشر است بر ما قابل پذیرش و قابل استقبال است. اما جای سوال هم است که جامعه جهانی چطور این همه دیر همچه اقدامی را انجام دادن؟ اینا طالبان نمیشناختن؟ آیا اینا با عملکرد کارکرد طالبان از سالهای گذشته یا اولین بار که افغانستان آمد با آگاهی نداشتن به عملکرد طالبان؟ به هر صورتش یک دستاورد بزرگ برای استادگی زنان افغانستان است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، نیز از کشاندن طالبان به محکمه بین المللی عدالت به دلیل تبعیض جنسیتی استقبال کرده است. با آنکه طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادن، اما روز پنجشنبه حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به اقدام این کشورها در صفحه ایکس و توییتر سابق خود نوشته که در این کشور حقوق بشر تامین است و هیچ رفتار تبعیضی در برابر کسی صورت نگرفته است. اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید اینکه اکنون کشورها میخواهند موضوعات نقض حقوق بشر در افغانستان را در محاکم بین المللی مطرح کنند، این مسئله ثبوت آشکار بر این است که جرایم بین المللی بشری در افغانستان صورت می‌گیرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. مسئولان صحی ولسوالی شنوار ولایت پروان از افزایش شیوع بیماری ساری ناشناخته در دره کفشان این ولسوالی خبر دادند. مسئولان وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگویند که تیم‌های مسلکی را به منطقه اعزام کردند و برای تشخیص بیماری از منطقه نمونه آب گرفته شده است. باشندگان محلی به خاطر گسترش این بیماری نگران هستند و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می‌خواهند که برای جلوگیری از گسترش این بیماری تدابیر عاجل روی دست بگیرند. برگردان گزارش آبده سپوژمه را از جعفر احمدی می‌شنویم.
مسئولان ریاست ساعت‌نامه حکومت طالبان در ولایت پروان می‌گویند که در دره کفشان ولسوالی شنباری این ولایت تا کنون بین 500 تا 650 تن به بیماری ساری ناشناخته مبتلا شدند. عبدالله افغانمل معاون ریاست ساعت‌نامه حکومت طالبان در پروان برادیو آزادی گفت که دو تن نیز بر اثر این بیماری جان باختند.
متاسفانه 600 تا 650 نفر به بیماری که در دره کفشان ولایت پروان پیدا شده مبتلا شدند. متاسفانه دو نفر، یک مرد 25 ساله و یک دختر 15 ساله بر اثر این بیماری جان باختند.
برخی رسانه‌های محلی از جمله تولو نیوز از ابتلای 700 نفر به این بیماری خبر دادند. دکتر عبدالخلیل حیدری سرطبیب شفاخانه ولایت پروان در گفتگو با رادیو آزادی وضعیت در این شفاخانه را اینگونه شرح داد.
تا فعلا ما تقریبا 18 مریض دیروز از ساحه بر ما ریفر شد که ما بستر کردیم. 18 مریض یک و 24 18 مریض کاهلا بود، هم از طبقه اوناس هم ذکور و 4 طفل بود که بر شفاخانه ما ریفر شدن. 18 مریض کاهلایشان تحت تداوی فعلا قرار دارن، داخل بستر هستن و 4 طفل که آورده بودن از سر نبود جای در شفاخانه بستر خالی نداشتیم، اونا را ما به کابل ریفر کردیم.
تلاش کرده ایم که از وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این بیماری و تدابیر برای جلوگیری از گسترشش بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگو این وزارت پاسخ نداد. با این حال این وزارت در پیام نوشتاری بر رسانه ها گفته که حکومت طالبان تیمهای مسلکی را از مرکز به محل فرستاده، نمونه های آب محلی گرفته شده و به گفتهش تلاش های لازم برای تداوی بیماران و نجات سایر باشندگان صورت گرفته. اما باشندگان محلی به خاطر گسترش این بیماری نگران هستند و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان می خواهند که برای جلوگیری از گسترش این بیماری فوراً اقدام کنند. شماری از افراد مبتلا به این بیماری ناشناخته ساری می گویند که وضعیتشان خوب نیست. یکی از آنها که خواست نامش افشا نشود بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
این بیماری هنوز کنترل نشده. معالجه تمامی افراد در یک شفاخانه شده نمیتواند. برخی به چاریکار میروند و تعدادی به کاپیسا و عده به کابل میروند، اما بسیاری به کابل آمدند و در بستر هستند. بیماری هنوز کنترل نشده است.
محمد بلال یکی دیگر از باشندگان کفشان است و در مورد اینکه چه وقت و چگونه بیمار شد چنین قصه کرد.
این بیماری 10 یا 11 روز پیش شیو کرد. تب داریم، میلرزیم، دوا نمیدهند. روزانه 10 سیروم به هر یک میدهند. اول اسهال و بعد سردرد میشویم. تا هنوز دکترها هم در مورد معلومات ندارند.
یکی دیگر از باشندگان دره کفشان که نخواست نامش افشا شود از نگرانی ها در این مورد به ما گفت.
طبعا نگرانی خود دیگر آدم رنج میبره، چون اطراف است هیچ نوع امکانات فراهم نیست پیش از پیش جلو زمین مرض بگیره.
تا کنون دکتران و مسئولان صحی در جهت شناسایی و تشخیص این بیماری موفق نشدند. اما مسئولان ریاست ساعت‌نامه حکومت طالبان در پروان گفتند که تشخیص شده که این بیماری کانگو نیست.
شنیدید که مسئولان صحی ولسوالی شنوار ولایت پروان از افزایش شیوع بیماری ساری ناشناخته در دره کفشان این ولسوالی خبر دادند. چگونه می توانیم از این نوع بیماری ها خود را در امان نگه داریم و سرایت بیماری های ساری جلوگیری کنیم؟ این پرسش را از دکتر فرنگیز کریمی متخصص داخله عمومی پرسیدیم. وی گفت:
اولی که بلند بردن مقاومت وجود خیلی مهمتر است. بلند بردن